ساعت 10 صبح در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید توافق روسیه و اوکراین بسیار نزدیک است. هیئت وزیران اعلام کرد که نرخ سوم بنزین در ایران از نیمه دوم آذر ماه 5000 تومان میشود. یک نماینده مجلس میگوید همه نمایندگان سیم کارت سفید دارند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد توافق میان اوکراین و روسیه بسیار نزدیک است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این در حالی است که رهبران اروپایی با تداوم حملات مرگبار موشکی روسیه به اوکراین درباره رسیدن به یک توافق سریع ابراز تردید کردند. بر اساس این گزارش طرح اولیه آمریکا که به شدت کفه ترازو را به نفع روسیه سنگین می‌کرد اکنون با طرح جدید جایگزین شده که منافع آمریکا را منافع اوکراین را بیشتر در نظر می‌گیرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه گفت که اصول طرح اصلاح شده آمریکا می تواند به توافق‌های عمیق‌تری منجر شود و اکنون خیلی چیزها بستگی به واشنگتن دارد. پیشتر یک مقام اوکراینی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته بود نسخه جدید این طرح به طرح قابل توجهی منافع اوکراین را در نظر گرفته است. همزمان رسانه‌های آمریکایی از برگزاری دور جدید گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و روسیه در ابوظبی خبر دادند. هیئت وزیران ایران با مصوبه جدید نرخ سوم بنزین را از نیمه دوم آذر ماه 5000 تومان اعلام کرد. بر اساس این مصوبه نرخ‌های اول و دوم 1500 و 3000 تومانی بدون تغییر می‌ماند. همچنین سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و خارجی حذف می‌شود. برای مالکان چند خودرو سهمیه اول و دوم بنزین فقط به یک خودرو تعلق می‌گیرد و مابقی با نرخ سوم محاسبه خواهد شد. بر اساس این مصوبه سهمیه دوم خودروهای CNG سوز از ابتدای بهمن 1404 نصف خواهد شد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید همه نمایندگان از اینترنت بدون فیلتر بهره میبرند. احمد بخشای شهردستانی نماینده مجلس به خبر آنلاین گفته نماینده ها وقتی وارد مجلس شدن برای اینکه در ارتباط با امور قرار بگیرن اینترنتشان باز شد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه فیلترینگ در واقع یک مافیا دارد گفته خیلی ها علاقه دارن فیلترینگ وجود داشته باشد چون میخواهند فیلتر شکن بفروشن و تجارت و کاسبی کنند. قابلیت تازه شبکه اجتماعی ایکس جنجال تازه‌ای در فضای سیاسی ایران به پا کرده و مشخص شده شمار زیادی از مقام‌های حکومتی و فعالان سیاسی و گروهی از روزنامه‌نگاران از اینترنت سفید استفاده می‌کنند. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد تداوم انباشت آلاینده‌های جوی امروز هم در شهرهای صنعتی ادامه دارد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اعلام کرد امروز میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای همه است. تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی در تهران نیز در پی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و با تصمیم استانداری تهران طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شدند. از ابتدای سال جاری تا چهارم آذر ماه هوای تهران 6 روز پاک، 123 روز قابل قبول، 106 روز ناسالم برای گروه‌های حساس، 11 روز ناسالم، 2 روز بسیار ناسالم و 2 روز خطرناک بوده است. هزاران تن در استانبول و شهرهای بزرگ ترکیه علیه خشونت در برابر زنان تظاهرات کردند. معترضان که بیشترشان زنان بودند روز سه‌شنبه در یک منطقه پرجمعیت استانبول راهپیمایی کردند و خشونت مبتنی بر جنسیت در ترکیه را محکوم کردند. در سالهای گذشته زمانی که در ترکیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان راهپیمایی برگزار می‌شد، پلیس بیشتر معترضان را بازداشت می‌کرد، اما امسال پلیس بدون مداخله مسئولیت تأمین امنیت آنان را بر عهده داشت. بر اساس آمار یک نهاد مدافع حقوق زنان از ماه ژانویه تا اکتبر سال 2025 در ترکیه 235 زن توسط مردان کشته شدند و علت مرگ 247 زن دیگر هنوز روشن نشده. اما مسئول سیاست‌های صنعتی اتحادیه اروپا با انتقاد شدید از محدودیت‌های صادراتی چین بر عناصر خاکی کمیاب این اقدامات را نوعی باجگیری توصیف کرد و از طرح جدید این اتحادیه برای قطع وابستگی به پکن خبر داد. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
تنش‌ها بر سر عناصر خاکی کمیاب دوباره بالا گرفته است. اتحادیه اروپا که نگران فلج شدن صنایع خودروسازی و دفاعی خود است، حالا با لحنی بی‌سابقه چین را به باجگیری متهم می‌کند. بروکسل می‌گوید پکن با گرو گرفتن عناصر خاکی کمیاب در حال دریافت اطلاعات محرمانه از شرکت‌های اروپایی است. استفان سجورنه، مسئول بخش صنعت اتحادیه اروپا، سه‌شنبه هفته جاری در پارلمان این اتحادیه در انتقادی کم سابقه محدودیت‌های صادراتی چین را مصداق بارز یک نوع باجگیری توصیف کرد. ماجرا از این قرار است که چین به عنوان غول تولید کننده عناصر خاکی کمیاب صدور مجوز برای صادرات این مواد را بسیار سخت و به قول آقای سجورنه قطره چکانی کرده است. این مقام اروپایی فاش کرد که چین در اعضای صدور قطره چکانی این مجوزها از تولید کنندگان اروپایی اطلاعاتی را می‌خواهد که اغلب اسرار تجاری هستند. اروپا معتقد است در جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن هم قربانی شده و مستقیماً هدف قرار گرفته است. با این حال بروکسل نمی‌خواهد دست رو دست بگذارد و آنطور که مسئول بخش صنعت اتحادیه اروپا اعلام کرده، 3 دسامبر یعنی هفته آینده از طرحی بزرگ رونمایی می‌کند تا وابستگی اروپا به چین را کمتر کند. شاه بیت این طرح تأسیس یک نهاد جدید به نام مرکز اروپایی مواد خام است. این مرکز که با الگوبرداری از مدل موفق ژاپن ساخته می شود قرار است به عنوان هاب اصلی تأمین مواد کمیاب عمل کند، یعنی خرید مشترک مواد معدنی برای تمام کشورهای عضو اتحادیه و ذخیره سازی آنها در خاک اروپا. این بار به نظر می رسد که موضوع دعوا تعرفه های گمرکی نیست، بلکه عناصر فوق استراتژیکی است که حکم نفت را در قرن 21 دارند. عناصری با نام‌های عجیب مثل دیسپروزیوم که شاید اسمشان را کمتر شنیده باشیم، اما دنیای مدرن بدون آنها فلج می‌شود. از باتری‌های خودروهای برقی گرفته تا پیچیده‌ترین فناوری‌های نظامی، چین که کنترل کننده اصلی این بازار است، حالا انگشتش را روی شریان حیاتی صادرات این مواد به رقبای خود از جمله اروپا و آمریکا گذاشته است. نگرانی اصلی هم جایی است که کارشناسان میگویند پاشنه آشیل آمریکاست، یعنی صنایع دفاعی. طبق گزارش مرکز مطالعات راهبردی آمریکا، بدون این مواد ساخت آهنرباهای قدرتمند برای جنگنده‌ها، موشک‌ها و تانک‌ها ممکن نیست. مثلا بدون عنصر ایتریوم موتور جت‌های جنگی نمی‌توانند حرارت بالا را تحمل کنند و عملاً ذوب می‌شوند. حالا چین با وضع قانون دریافت مجوز برای صادرات عملاً گلوگاه تولید را در دست گرفته است. به نظر می رسد جنگ سرد آینده این بار نه بر سر ایدئولوژی، بلکه بر سر چیزی به نام جدول تناوبی عناصر است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما دادستانی تهران علیه یک نماینده سابق مجلس اعلام جرم کرد. به گفته دادستانی این نماینده راجع به محتوای نامه رئیس جمهور به ولیعهد عربستان ادعای کذبی مطرح کرده بود. مرکز رسانه قوه قضاییه بدون ذکر نام این نماینده به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران استناد کرد که گفته بود نامه پزشکیان به بن سلمان منحصرا راجع به موضوع حج بود و هیچ مطلبی راجع به مذاکرات در این نامه وجود نداشت. این در حالی است که مصطفی کواکبیان نماینده پیشین مجلس روز دوم آذر در مصاحبه با اصل ایران خبر داده بود که بن سلمان حامل پیام مسعود پزشکیان برای ترامپ بود. به گفته کواکبیان در این پیام پزشکیان آمادگی ایران را برای مذاکره با آمریکا بدون پیش شرط و دیکته مواضع اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دو منبع تایید کرده که پزشکیان در این پیام از عربستان خواسته است درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. پیام پزشکیان یک روز قبل از سفر بن سلمان به واشنگتن به وی تحویل داده شد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.